توجه به این که انتخابات
مرکوزه 40 میلیون و 76 هزار
را هستند. این ده ساعته رایگیری به پایان رسیده. این مهلت از سوی ستاد انتخابات کشور برای چندمین بار تمدید شده است.
قطعاً انتخابات سیلی است به چهره دشمنان این ملت.
بس مبارک بود و فر همای اول کارها به نام خدای. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شما مردم شریف و بزرگوار ایران، شنوندگان عزیز که در این لحظه و این ساعت در خدمت شما هستیم. از پخش شبکه رادیو گفتگو بسیار باعث افتخار بنده است که در خدمت شما هستیم با برنامه راهبرد 13، برنامه‌ای که اگر قسمت‌های قبلیش رو شنیده باشید می‌دونید که اختصاص داره به بررسی شرایط پیشا انتخابات خرداد 1400، انتخاباتی که طبیعتاً بسیار می‌تونه در وضعیت آینده کشور سرنوشت ساز باشه و تعیین کننده. طبیعتاً انتخابات همیشه در کشور ما حائز اهمیت بوده، ولی با توجه به وضعیت فعلی که در عرصه داخلی و بین‌المللی داریم، این انتخابات که در 28 خرداد 1400 برگزار خواهد شد میتونه بسیار نقش آفرین باشه در اینکه چه آینده ای رو انشاءالله برای شما مردم بزرگوار رقم بزنه. در خدمتون هستیم با یکی دیگر از این برنامه‌ها. امیدوارم که تا پایان همراه ما باشید و از آن چیزی که تقدیم شنوایی شما خواهد شد استفاده کنید و از ما رضایت داشته باشید. متشکرم که با ما همراه هستید.
از شما جوانهای عزیز که خیلی من به شماها واقعا علاقه مندم، انتظار داریم این است که شماها باید خودجوش باشید، باید خودکار باشید، باید منتظر این نباشید که شما رو وادار کنن به کار، به خصوص جوانهایی که مربوط به تشکلهای گوناگون مثلا دانشجویی هستن. باید خودکار حرکت کنید، باید بشینید. بچه‌هایی که اهل اندیشه هستن، بعضیا هستن در اندیشه ورزی پیش روند، بعضیا در حرکت‌های اجرایی پیش روند، هر کدوم در هر قسمتی که تواناییشو دارید بایستی خودجوش و خودکار باشید، مثل مبارزین زمان طاغوت. خب اگر باور میکنید، ما هم یه وقتی همسن شما بودیم یه زمانی همین دوره رو اتفاقا در این سنین دوران مبارزات بود. واقعا اون روز خودجوش ما حرکت می کردیم. نمیخوام الان من راجع به خودمون حرف بزنم، اما واقعیتی است. اون روز کسی بالا سر ما نبود، نه حزبی بود، نه سازمانی بود، نه جمعیت بود. امام بزرگوار بود در نجف یا در ترکیه در اون سالهای مبارزه. گاهی اوقات یه پیامی از امام می آمد، یک اعلامیه‌ای می‌آمد، خونی در رگ‌های ما به جریان می‌انداخت و ما رو هدایت می‌کرد. بقیه اوقات خب موانع هم زیاد بود، هم کتک بود، هم زندان بود، هم موانع پولی بود، هم گرسنگی کشیدن بود، از این چیزا هم بود. اما در این حال حرکت می‌کردیم، پیش می‌رفتیم. جوان‌ها امروز باید اینجوری حرکت کنن، مثل مبارزین دوران طاغوت. و اگر این کارا که من گفتم و از این قبیل این فهرست ها انجام بگیره، توطئه های دشمن خونسا میشه. اون توطئه های نرمی که همه ازش حرف میزنند و میگن، در درجه اول فلج کردن نسل جوانه. یکی از مهمترین توطئه هایی که امروز علیه کشور ما و انقلاب ما داره انجام میگیره، توطئه فلج کردن نسل جوانه، سرگرم کردنش به شهوات، سرگرم کردنش به کارهای بیهوده، بازی نمیدونم بازی های کامپیوتری، کارهای گوناگونی که وجود داره، مبتلا کردنش به مواد مخدر و کارهای گوناگون از این قبیل، اینا فلج کردن نسل جوانه. این کار با این شیوهی که من عرض کردم، این توطئه ها خونسا میشه، توطئه نومید کردن نسل جوان. همین حرکت ها نشاط آفرین و امید آفرینه، توطئه نومید کردن نسل جوان از بین میره. بنابراین اگر چنانچه انشالله شما جوان ها با این حرکت ها پیش برید و زمینه رو برای روی کار آوردن یک دولت جوان و حزب اللهی آماده کنید، بنده معتقدم که بسیاری از این نگرانی های شما و تقده های شما و قصه های شما پایان خواهد پذیرفت. این قصه ها البته فقط مخصوص شما ها نیست.
خب شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم با برنامه راهبرد 13. اجازه میخوام برنامه رو خدمتتون آغاز بکنیم. امروز ما میخوایم به صورت خاص در مورد تبیین و بررسی ویژگی های دولت جوان و حزب اللهی، خصوصا با توجه به منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی، با شما صحبت بکنیم. موضوعی است که میتونه حائز اهمیت باشه و صحبت در خصوصش جزء برنامه های راهبرد 13 هست. امروز ما در خدمت آقای دکتر امیر ابراهیم رسولی هستیم در استودیوی برنامه راهبرد 13. ایشون مدیر کل هیئت رئیسه و مشاور رئیس مجلس شورای اسلامی هستند. لذا با توجه به مقامی که دارن در مجلس شورای اسلامی به عنوان یکی از نهادهای بسیار حائز اهمیت نظام جمهوری اسلامی ایران، میتونیم بحث خیلی خوب و داغی رو داخل استودیو با ایشون داشته باشیم. امیدوارم شما هم بحث ما رو دنبال کنید و بپسندید. آقای دکتر ابراهیم رسولی عزیز، از اینکه قدم رنجی کردید و داخل استودیوی برنامه راهبرد 13 حضور پیدا کردید، بسیار از لطف شما سپاسگزارم. اگر موافق باشید شما هم سلامی با شنوندگان ما داشته باشید تا بحث آغاز کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت جناب علی و شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو. امیدوارم که بحثی که با این عنوان شما گفتید امروز بتونه به صورت شفاف و منطقی و مستدل برای شنوندگانتون مطرح بشه و مفید باشه انشالله.
بسیار سپاسگزارم، قطعا همینطور خواهد بود. خیلی متشکرم. آقای دکتر رسولی عزیز، مقام معظم رهبری تأکیدشون این هست که برای اینکه ما بتونیم از این مشکلات فعلی خارج بشیم، باید یک دولت انقلابی و حزب اللهی خصوصا با یک روحیه جوان بر سر کار بیاد. از طرف دیگه برخی از دشمنان انقلاب اسلامی و منتقدان انقلاب اسلامی معتقد هستند که اتفاقا وضعیتی که ما درش گرفتار هستیم به خاطر سیاست‌های خاص انقلاب اسلامی و ماهیت انقلابی نظام سیاسی ماست، وگرنه اگر مثلا یک وضعیت سکولار حاکم بود یا یک دولتی که به قول غربی ها نرمال بود، خیلی از این مشکلاتی که داریم به وجود نمی اومد. نظر حضرت عالی چیست در این کشاکش؟ این دوتا دیدگاه شما چه رویکردی دارید؟
ببینید، من فکر میکنم جدا از شعارها و صحبتهایی که به صورت تبلیغاتی در جاهای مختلف در مورد دولت جوان انقلابی صحبت میشه، باید برگردیم ببینیم چه اتفاقی افتاده است که رهبر معظم انقلاب اسلامی به هر صورت در این مقطع تاریخی یه همچین مسئله رو مطرح میکنن. دوستانی که دارای تفکراتی، نمیگم وابسته، اما متمایل به غرب در کشور هستند، در سالهای نه چندان نزدیک نه چندان دور، شاید بتونیم بگیم از ابتدای انقلاب اسلامی تا کنون، در کشور مقاطع مختلفی مدیریت رو به عهده گرفتن. به طور مثال شما بالاخره دوستانی رو میبینید که همین 8 سال اخیر یک روش و منشی رو داشتند و رأی هم گرفتند با وعده هایی. خب این وعده ها رو به مردم دادن، شعارهایی رو به مردم دادن. وقتی که ما امروز میخوایم قضاوت بکنیم، باید ببینیم در این کفه ترازو این مدل از مدیریت در کشور چقدر موجب رضایت شده و چقدر موجب نارضایتی شده و مردم را از آنچه که انتظار داشتن نسبت به جمهوری اسلامی و نظام و دولت فاصله انداخته. این برمیگرده اون وقت شما بیانیه گام دوم رهبری رو هم که میبینید در مقطعی که ایشون بیانیه گام دوم رو میدن و ندای تحول از این گام دوم به گوش میرسه، در یک مقطعی دوباره بعضی رسانه‌ها مؤسسه‌ها شروع میکنن مطالعات و بعدم تبلیغات بر روی بیانیه گام دوم. اما واقعیتش اینه چقدر دوستان در مسیر بیانیه گام دوم حرکت کردن، چقدر رسانه‌های ما به محتوای اون پرداختمون رو تبیین کردن. به نظرم میاد وقتی که از این مسیر عبور کردیم و رهبر انقلاب دیدن که بالاخره آنچه که میباید درباره بیانیه گام اتفاق نیفته، به صورت صریح وارد بحث جوانگرایی شدن، دولت جوان انقلابی رو مطرح کردن. متاسفانه باید عرض بکنم در این خلال دوباره ما شاهد افراط و تفریط در مباحثی هستیم که در قالب این عنوان جوانگرایی مطرح شد و بعد حالا میرسیم به دولت جوان انقلابی. اما میخوام بگم که در پاسخ به این سوال، این مقدمه و این توضیحات ما رو به جایی میرسونه که یکم تشریح و تبیین بکنیم که این جوانگرایی اولا چیست، آنچه که باید اتفاق بیفتد در کجا قرار داره و افراط و تفریط در این حوزه ما رو به چه سمت و سوی خواهد برد.
بله بسیار متشکرم، مقدمه خوبی بود. حالا همین نکاتی که گفتید رو باز میکنیم، ولی برخی معتقد هستن آیه دکتر و شاید این مطالبه دولت جوان حزب اللهی هم به همین خاطر باشه، وقتی که رفتار برخی از دولت مردان ما رو نگاه میکنن، برخی از دلدادگان به انقلاب اسلامی معتقد هستن که ما خیلی فاصله گرفتیم با اون آرمان هایی که ازش دم میزدیم، در مورد موازی که نسبت به غرب و استکبار جهانی امروز داریم میگیریم، در مورد سبک زندگی بسیاری از مسئولینمون که شاید از اون انگیزه های انقلابی خیلی دور شده، حتی در مورد نوع نگاه به مردم، مردمی که قرار بوده مسئولین ما خادمشون باشه، حالا نوع برخوردهایی که با مردم میشه یک مقدار آدم احساس میکنه که تبختر آمیزه. اینها باعث شده که واقعا برخی گلمند بشن از جانب مردم و توده های مردم و احساس بکنن که اون ماهیت انقلابی رو و حزب اللهی رو که شاید ما در دهه های اول انقلاب دایه دارش بودیم و میدیدیم در خیلی از مسئولینمون، دیگه خیلی کمتر سراغ میگیریم. نگاه حضرت عالی چیز، آیا واقعا شما هم که توی مسئولیت ها هستین این آرزه رو دارید مشاهده میکنه در بین مسئولین و آیا به نظرتون همین شگیری دولت جوان حزب اللهی چاره کار میتونه باشه؟
ببینید، اولا آنچه که من میبینم به عنوان یک متولد سال 59 که حداقل حدود 2 سال از انقلاب گذشته و بعد من به دنیا اومدم، خدمت شما عرض میکنم، امروز در سن 40 سالگی با 3 فرزند و بالاخره تحصیلاتی و کار و یک رزومه خدمتتون میگم، ببین شما نمیتونی همه مسئولین رو با یک چوب بزنید. شما مسئولینی دارید هنوز در خلق و خوی دهه 60 حضور دارن، هنوز پایبند به اون آرمان ها هستند، اما در کنارش بالاخره افرادی هستند که باعث شدن این اتفاقات بد و تلخی که جنواری میگید رقم بخوره. ما باید لیوان رو در پر و خالیش با هم ببینیم. اما چه اتفاقی افتاده؟ ببین من خیلی ساده میگم، من به عنوان کسی که خب از متن مردم آمدم، نه پدرم مسئولیتی داشته نه پدر خانمم مسئولیتی داشته، به صراحت عرض میکنم ببینید ما مردم مسئول رفتار خودمون هستیم در ابتدا. ببین اگر ما در تبلیغات یک کاندیدای ریاست جمهوری فریفته شعارهای او و وعده های او بشیم، اتفاقی که ممکنه بیفته اتفاقی که شاید رسانه ها درش مؤثر هستند، فضای مجازی امروز درش مؤثر هست حتما، اما آنچه که مهمه چیه؟ اینه که ما خودمان تصمیم گرفتیم که چه کسی بر ما سایه افکند، چه دولتی بر ما حکومت کند، چه دولتی با چه روشی و بینشی بر سر کار بیاد. اون روزی که بعضی دوستان با فضا سازی و تبلیغات رسانه‌ای پدیده‌ای مثل برجام رو به آب و برق مردم ربط می‌دادند و اون رو آفتاب تابان می‌گفتند و بعد بر اساس همین روش و منش رأی گرفتند، ما چطور می‌تونیم به مردم بگیم که آقا شما چرا رأی دادید؟ نه، ما نمیتونیم به مردم بگیم چرا رأی دادید به آقا یا به اون آقا. مردم میتونن آزمون و خطا کنن، مردم میتونن ببینن که در قبال این رأیی که دارن چه اتفاقی براشون افتاده. آیا اون تبلیغات رسانه‌ای که میگفت دیوارکشی ها و فضاسازی هایی که آزادی های شما رو خواهد گرفت رو باور کردند، یا اینکه به آنچه که اعتقاد داشتن رأی دادن؟ اگر امروز مردم از شرایط ناراضیان، بپذیریم که یه قسمتش خود ما مردم باید در رأیی که میدیم دقت بیشتری بکنیم. ما نمیتونیم همه چی رو تقصیر یک نفر بندازیم. اون یک نفر یک روش و منشی داشته، بر اساس رأی ما بر ما حاکم شده. ما رئیس دولتی رو انتخاب میکنیم، من ناظر به جلو حرکت میکنم در بیان حرفام، خیلی نمیخوام برگردم به این که من میگم آقا در آینده، در همین 2 ماه آینده شما میخواید رئیس جمهوری انتخاب بکنید، شعارهاش رو ببینید، وعده هاش رو ببینید، ببینید چقدر مبتنی بر اون فضایی است که شما امروز گلایه هاش رو مطرح کردید. یعنی آقای سعیدی به عنوان یک دانشجوی فرهیخته که امروز در جایگاه کارشناس و موجی برنامه است، به عنوان یک شهروند چقدر باور کرده شعارهایی که کاندیداها در این ایام میدن رو. ببینیم ما امروز خودمون بر سرنوشت خودمون حاکمیم، خودمون تصمیم میگیریم چه کسی بر ما ریاست دولت رو به عهده بگیره و معیشت و اقتصاد ما رو یا متحول کنه یا از این بدتر کنه یا همین روش اصلا ادامه بده. من فکر میکنم آقای سعیدی، ما در این برهه باید با یه نگاهی به گذشته یک آسیب شناسی بکنیم، حتما مشکلات کشور رو به یک چارچوبی آنالیز بکنیم و بعد بگیم که بله این اشتباهات از جانب سیستم بوده، از جانب نظام بوده. یه جاهایی هم بپذیریم ما خودمون اشتباه کردیم، یعنی ما خودمون خواستیم که این دولت مثلا بر ما حاکم بشود. پس به نظرم اگر گلایه داریم بعد یه قسمتیش رو حداقل ببین، من منصفانه عرض میکنم، به خودمون بگیریم که بگیم آقا ما خودمون رأی دادیم، خودمون خواستیم، خودمون باور کردیم و در انتخابات پیش رو درست عمل کنیم. ما اصلا نمیگیم به چه کسی رأی بدهید، به چه کسی رأی بدهیم، ما میگیم ملاک و شاخصهای رأی دادن چیست، چه کسی میتواند در این شرایط بیاد و کشور رو از این وضعیت، نمیگم دوچار تحول شگرف کنه، حداقل یک اصلاحات مقطعی درش انجام بده. من فکر میکنم این گلایه‌هایی که شما گفتید حتما حرف مردمه، حتما درسته، اما راهش اینه که ما یه نگاه رو به جلو داشته باشیم و بتونیم با پرهیز از جو گرفتگی و تسلط بر فضای مجازی و رسانه‌هایی که در این 2 ماه مأموریت خواهند داشت که فضای رو درست بکنن، با یک انتخاب خوب حداقل وضعیت رو از این وضعیت یک اصلاح و به هر صورت تدبیری درش انجام بده که بتونیم خارج بشیم.
بسیار سپاسگزارم، بحثای خوبی شد. به عنوان مقدمات کار فرصتی از اتاق فرمان میگیریم، بعد برمیگردیم حالا یه مقدار خیلی خاص‌تر و کاربردی‌تر و مصداقی‌تر با آقای دکتر رسولی در خصوص ویژگی‌ها و شاخص‌های این دولت جوان حزب‌الله ان شاءالله صحبت خواهیم کرد. همچنان با ما همراه باشید با راهبرد 13.
راهبرد 13
عرض سلام مجدد دارم خدمت همین شما شنوندگان، همچنان از راهبرد 13 در خدمت شما هستیم که اختصاص داره به بررسی شرایط قبل از انتخابات ریاست جمهوری خرداد 1400. مهمان ما در داخل استودیو آقای دکتر امیر ابراهیم رسولی هستند، ایشون مدیر کل هیئت رئیس مجلس و مشاور رئیس مجلس شورای اسلامی هستند که امروز ما در استودیو راهبرد 13 در خدمتشون هستیم و داریم با هم صحبت می‌کنیم در خصوص شاخص‌های دولت جوان حزب اللهی به ویژه از منظر رهبر معظم انقلاب اسلامی. خب آقای دکتر رسولی عزیز، اشاره کردید که وقتی که رهبر معظم انقلاب این عنوان دولت جوان حزب اللهی رو مطرح کردن، یک سری حاشیه‌هایی رو افرادی ایجاد کردن در خصوص اینکه حالا این جوانگرایی به چه معناست، آیا به این معناست که مثلا دیگه رئیس جمهور حتما باید در یه رنج سنی خاصی باشه، بحث‌های مفصلی مطرح شد در زمینه این حاشیه‌ها و اهدافی که پشتش بود و بعد حالا واقعیتی که ما از این دولت جوان حزب اللهی انتظار داریم صحبت می‌فرمایید؟
عرض بکنم در ادامه مطالبی که مطرح شد، ببینید بالاخره رهبر انقلاب یک خلأ و نیازی رو حس میکنن در سیستم اداره کشور و با آسیب شناسی و با دقت و ظرافت مسئله جوانگرایی مطرح میکنه. ما اینجا خودمون باز دچار مشکلی میشیم در بین دایره حتی دوستان خودی که بحث میکنیم، حرف میزنیم، نظر میدیم و اونی که متاسفانه در مباحث در حد همون ایدئولوژیکش دچار افراط و تفریط میشیم. یعنی یهو دوستان میان میگن که آقا گفتن جوانگرایی دیگه، شما برای چی دارید این آدم ها رو با این سن وارد مثلا مجلس میکنید یا وارد دولت میکنید یا این مسئولیت رو میدید؟ شما در رفتار خود رهبر انقلاب وقتی که میبینید ایشون در همین سالهای اخیر فردی رو مثلا بر ریاست کمیته امداد میگذارن که خیلی سن بالایی داره به لحاظ عددی و رقمی، بنابراین ما بالاخره بعد بر اساس شواهد و قرائن اون خط درست رو پیدا بکنیم و تفسیر بکنیم. من میخوام عرض بکنم که جوانگرایی رو دوستان انقدر به افراد در بعضی سطوح کشوندن که رهبر انقلاب آمدن و تکمله‌ای به فرمایشات خودشون زدن. ببینید ما یه کاری میکنیم که ایشون میاد تکمله میزنه دیگه، و اومدن حتی اسم بردن در یکی از همین صحبت‌هایی که به دلیل کرونا ایشون ارتباط مستقیم با از طریق رسانه ملی میگیرن و مردم صحبت میکنن، گفتن آقا این آقای شهید سردار سلیمانی عزیز ما که شهید شدن در 60 سالگی رو مصداق جوانی گفتن و بعد اشاره به روحیه و تلاش و پشتکار و کار و انگیزه های ایشون کردن. این برای چی بود؟ چون داشت این مسیر منحرف می شد به وسیله افرادی که فقط شناسنامه و سن رو ملاک جوانگرایی می دونستن. ببینیم ما وقتی مثلا در حوزه پارلمان صحبت جوانگرایی میکنیم، ما چطور میتونیم یک مجلس ایدئال و خوب داشته باشیم در حالی که یک نماینده مجلس بدون هیچ تجربه کاری اومده و پشت یه صندلی نشسته؟ خب من میگم آقا تو مجلس شما باید یه کاری انجام داده باشی بیای و نماینده مجلس بشی، اون تجربه بتونه به کمک پارلمان بیاد و ما رو تو بحث کارشناسی کمک بکنه، تو قانونگذاری، تو نظارت کمک بکنه. حالا اگر فقط نگاهمون باشه یک جوانی مثلا حالا با یک مدرک تحصیلی حتما وارد مجلس بشه که چی بشه؟ این جوانگراییه؟ اینکه یه فردی بدون تجربه کاری و اندوخته وارد مجلس چطور میتونه در حوزه قانونگذاری به عنوان کارشناس عمل بکنه یا در حوزه نظارت به عنوان کارشناس عمل بکنه؟ من تحلیلم اینه که کار به اونجا رسید که رهبری اومدن و با تکمله خودشون قصه سن رو درست بکنن. حتی در اواخر انقدر آشور شد که ایشون اومدن به صراحت گفتن منظور من از جوانگرایی نیست که حتما یک جوانی رئیس جمهور بشود. این است که پدیده جوانگرایی و دولت جوان انقلابی آنطوره که رئیس جمهوری بیاد که اعتقاد داشته باشه در دولت از جوانان کارآمد پر انرژی با انگیزه استفاده بکنه. یعنی اعتقاد داشته باشه که من جوانها رو به کار بگیرم، اعتقاد داشته باشه که ما باید پوست اندازی بکنیم، اعتقاد داشته باشه که در جای بدنه دولت و کار اجرا نیاز به پوست اندازی وجود داره. ببین ما امروز متاسفانه در مخصوصا سالهای اخیر یه افرادی اومدن وزیر شدن که 20 سال پیشم وزیر بوده. آقا شما 20 سال پیش وزیر بودی، دوباره میای تو همون وزارت خونه وزیر میشی، چه آورده‌ای برای نظام داری؟ تو اگه هر کاری هم داشتی دست درد نکنه، اون موقع کردی دیگه. بله. بس دیگه. اجازه بده. ببینیم ما نمیگیم حذف. هیچ جای دنیا آدمای با تجربهشون رو حذف نمیکنه. ما حتما بر مدار عقلانیت باید حفظ بکنیم، اما جایگاه اینا فرق میکنه. بفرما شما رو صندلی مشاوره بشین، شما برو یه گوشه بشین بتونی به همون جوانی که یک درسی خونده، یک تجربه‌ای داره مشاوره بدی و اون کار اجرایی از کار در بیاد. پس این نقصان و آسیب باعث شد که رهبری بیان و مسئله جوانگرایی مطرح بکنن و کار برسه به دولت جوان انقلابی و بعد برسیم به این که آقا رئیس دولت اعتقاد داشته باشد که از جوانان در بدنه استفاده بکنه و این پوست اندازی اتفاق بیفته.
بله، بسیارم عالی، خیلی توضیح روشنگرانه‌ای بود. حالا دیگر شاخص‌های این دولت جوان انقلابی چطور؟ ما تکلیف جوان رو روشن کردیم، یعنی مشخص شد که منظور رهبری طبیعتاً جوان سنی نبوده. اون نشاط کار، اون روحیه، اون جدیت، اون عزم، اون تلاش، اون جلوگیری از رخوت و یأس، شاید این منظور بوده و الزاماً این نیست که مثلا ما در پست ریاست جمهوری کس رو بنشانیم که مثلا در دهه 30 و 40 اش باشه. طبیعتاً ممکنه افرادی خیلی با تجربه تر و با مسن‌تر هم بتوانن این پست رو خیلی بهتر احراز بکنن. اما در خصوص اون ویژگی‌های انقلابی چطور؟ آیا اگر ما میگیم مثلا دولت انقلابی به این معناست که ما به دنبال این هستیم که از فردا که مثلا دولت انقلابی سر کار آمد دوباره با همه جای دنیا سر جنگ داشته باشیم، یک رویکردهای صرف ایدئولوژیک داشته باشیم، شعار دادن و مثلا اقدامات خیلی ماجراجویانه انجام دادن، این انقلابی بودن آقای رسولی چون ممکنه خیلی سوء استفاده بکنن، بگن که بله اینا دوباره مثلا میخوان یه سری هزینه هایی رو بر کشور بار بکنن، میخوان کشور رو مثلا به سمت جنگ ببرن، قطعا از این حرفا خواهند زد دیگه در رسانه ها. این انقلابی بودن از نظر شما به چه معناست؟
ببینید دقیقاً این عملیات فریب داره اتفاق میفته امروز در فضای مجازی و برخی رسانه های خارجی. القایی که داره از دولت انقلابی، جوان انقلابی ها اصلا به واژه انقلابی اشاره میکنن، دقیقا همین. ببین ما مفهوممون از انقلابی اینه که آقا کنار مردم باشیم. انقلابی بودن کنار مردم بودنه، کنار مردم زندگی کردنه، فاصله نگرفتنه، در خانه های مجلل آنچنانی زندگی نکردن، درد مردم رو فهمیدن، در همون استخری شنا کنید که مردم شنا میکنن. اگر در استخری شنا کردیم که مردم شنا نمی کنن، احتمال غرقمونم وجود داره. من میخوام به صراحت عرض بکنم رویکرد انقلابی بودن رویکرد روشی نیست، رویکرد بینشیه. شما باید در کارتون این بینش انقلابی رو داشته باشید که تصور بکنید با همه پیشرفت تکنولوژی، با همون آرمانهای دهه اول انقلاب که ما بچه بودیم و دوستان حضور داشتن، امروز با همون روش و منش حرکت بکنیم. البته هستن کسانی که امروز مدعیان تبدیل به خودشون، تبدیل به اپوزیسیون شدن، اما در دهه اول انقلاب خودشون مدعی بودن، جانمازها آب میکشیدن. امروز دوستی میره در انتخابات خودش رو میخواد مطرح بکنه که دقیقاً حرفهای اپوزیسیون رو میزنه، قانون اساسی رو قبول نداره، حرفهای ساختار شکنانه میزنه. در رفتار این آقا در دهه اول انقلاب مطالعات تاریخی نشون میده و اثبات میکنه. ایشون در حزب مطبوعش حتی اگر فردی یعنی همین آقایی که امروز روشنفکر شده، در فلان سازمان حزبی خودش اگر کسی تخلف میکرد او رو شلاق میزدن. معاون اداری مالی یکی از وزارتخونه ها در بحبوحه جنگ گزارش میده آقای فلانی که اینجا معاون بوده، من فاکتور رستوران ایشون رو در پاریس رو پرداخت میکردم. امروز این آقا خودش ضد انقلاب تولید کرده و امروز در کنار همون ضد انقلاب ایستاده. ببینیم ما الان در یک وضعیتی با دوگانه ها و تعارض هایی با بعضی از آقایون در درگیر هستیم که گذشته از اعتقادات و کارهایی که انجام دادن عمل میکنن و توقعاتشون تفاوت کرده. ما امروز با جوانانی مواجهیم که مشکل مسکن دارن، حتما مشکل اشتغال دارن. طرف میره سر کار وای میسه، بهش میگن 2 میلیون، میگیم آقا این 2 میلیون مگه به کجا این آقا میرسه؟ شما اصلا دارید زیر سقف حقوق قانونی پرداخت میکنی. میگه اگه نمیخوای نخوا. این دست این جوان به کجا میرسه؟ ببینید آنچنان داریم وضعیت رو به جایی میبریم که این انقلابی بودن باید این حصارها رو بشکنه، باید وایس پای کار. مشکل مسکن، اگه شما مشکل مسکن جوانا رو حل کردید، اگر شما مشکل اشتغال و معیشت مردم حل کردید، این میشه دولت انقلابی، این میشه آدمی که روحیه جوانی داره و به صورت انقلابی میخواد مشکل بچه های امروز حل بکنه. من معتقدم هر کسی بیاد بگه به صورت دفعی میتونم این کار بکنم حتما کذابه. اما کسی اگه اراده بکنه که من میخوام این وضعیت رو اصلاح تدریجی برش انجام بدم با وعده های معقول، به نظرم بعد از او بپذیریم. و البته ما فکر میکنیم باید به کارنامه و برنامه بر یک کاندیدا توجه کرد. البته اولویت به نظرم کارنامه است.
یه نکته دیگه که آقای رسولی عزیز از همین آخرین بحثی که فرمودید میشه در موردش صحبت کرد مسئله برنامه است. الان واقعا مردم ما با تعجب میکنه نزدیک انتخابات هم هست، واقعا آدم تعجب میکنه، شاید در کشور ما واقعا این مسائل بیشتر خودشو داره نشون میده. هنوز مردم برنامه ای رو از جریان های سیاسی از کاندیداها دریافت نکردن، واقعا مشخص نیست که